أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. میلاد مسعود وجود مقدس سید الشهدا ارواحنا فدا رو خدمت کریمه اهل بیت سلام الله علیها و شما محبین و زائرین حضرت تبریک عرض میکنم و امیدوارم که مبدا خیرات و برکات، برکات ظاهری و باطنی برای همه ما و یکایک دوستان اهل بیت باشد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام القاب و خصوصیات متعدد و فراوانی دارند. یکی از خصوصیاتی که در روایات برای حضرت ذکر شده، از جمله مرحوم صدوق در امالی این حدیث رو از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، اللهم صل، که وجود مقدس سید الشهدا و منی تا خصوصیاتی برای حضرت میگن. یکی این است که امام المسلمین، غیاث المستغیثین و کهف المستجیرین. یکی از خصوصیاتی که برای سید الشهدا بیان شده در این حدیث نورانی این است که وجود مقدس سید الشهدا برای کسانی که دنبال پناهگاه می‌گردند، خدای متعال سید الشهدا رو کهف اونها و پناهگاه اونها قرار داده. حضرت کهف کسانی هستند که تو این عالم دنبال پناه می‌گردند. حالا یه مقداری من در این فرصت کوتاه این خصوصیت رو ترجمه می‌کنم. خب حالا ظاهرش این است که یک خطری تو این عالم انسان رو تهدید می‌کنه، منتها بعضی متوجه این خطر نیستن، دنبال پناهگاه هم نیستن. خطر و آفت میاد اونها رو می‌گیره و هلاکشون میکنه، ولی یه عده‌ای هستن که متوجه این مخاطرات میشن، دنبال یه پناهگاهی میگردن که اونا رو حفظ کنه از این مخاطرات و خطرها. اون پناهگاهی که خدای متعال برای مستجیرین تو این عالم، اونایی که دنبال پناه هستن قرار داده، وجود مقدس سید الشهدا است. یه مقدار این رو ترجمه کنیم که کهف یعنی چه. در سوره مبارکه کهف که همه شما عزیزان میدونید و داستانش رو ملاحظه فرمودید، داستان اصحاب کهف اینه. یه قومی بودن بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام، بین زمان حضرت عیسی و ظهور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکردن. حالا تقریبا بعضی گفتن حدود 250 سال بعد از تولد حضرت عیسی مسیح، سال 250 میلادی، همون حوالی، و شاید سرزمینشون هم نزدیک شام بوده. پادشاهی بود، سلطانی بود که به شدت با پیروان حضرت عیسی مسیح درگیر بود، اینو مجازات میکرد. اینها جوان مردایی بودند که ایمان آوردن به خدای متعال، با اینکه شاید جز سران و نزدیکان به حاکمیت و دربار هم بودن، زندگی خوبی داشتن، ایمان آوردن. و وقتی ایمان آوردن با قاطعیت ایمان خودشون رو اعلام کردن، ناچار شدن که فاصله بگیرن. خدای متعال می‌فرماید بهشون دستور دادیم که وقتی شما از اونها فاصله گرفتید، جدا شدید، فعبو الالکه، پناه به کهف ببرید، به یک غار معینی بود که در همون غار هم 300 سال 300 اندی خوابیدن، داستانش رو میدونید، به اون غار پناه ببرید، خدای متعال رحمتش رو بر شما میگستراند و شما رو به رشد میرسونه، رشید میشید. خب اینها هم این کار رو کردن، ایمان آوردن و بعد هجرت کردن و عزلت گزیدن و اون داستانهایی که میدونید، پناه بردن به غار، خدای متعال ایمانشون رو حفظ کرد، از خطرات حفظ شدن، مشرک نشدن. این داستان اونهاست. این داستان رو خدای متعال بعد از این آیه نقل میکنه، میفرماید که ما تمام جلوه های زمین رو برای امتحان قرار دادیم و الا این جلوه ها جمع میشه، دوباره همه چیز برمیگرده به صورت اول خودش. لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، اون چه رو زمین هست از باقی ماندنی نیست، دوباره مثل بیابان خشک خواهد شد. یه دوره ابتلا و امتحان شماست. بعد داستان اصحاب کهف رو ذکر میکنه. شاید نکتهش اینه، یه نکته ایست در سوره فجر خدای متعال بیان کرده. میدونید سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام است، خیلی سوره با فضیلتی است، آیات پایانیش هم و بلکه کل سوره در باب سید الشهدا علیه السلام است. ولذا در روایات ما هست اگر کسی این سوره رو در نوافل و فرائض خودش بخونه، قرارش این باشه گاهی در نمازهای واجب سوره فجر رو بخونه، که در نمازهای مستحب سوره فجر رو بخونه. البته در نمازهای واجب معمولا گفتن که احتیاط اینه از رو خونده نشه، ولی در نمازهای مستحب که از روی قرآن هم میشود خوان، این سوره رو بخونه، با امام حسین محشور خواهد شد، در معیت امام حسین علیه السلام خواهد بود. خیلی سوره با برکتی است. در این سوره خدای متعال داستان فرائنه رو، قوم عاد و ثمود و فرعون رو ذکر میکنه که اینها کارشون به فساد روی زمین کشیده شد. وقتی فساد کردن روی زمین، فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو پیغمبر ما تازیانه عذاب رو بر اونها نازل کرد، فسب علیهم، فرو ریخت تازیانه های عذاب، اونها رو عذاب کرد. بعد میفهمد این اختصاص به قوم عاد و ثمود و فرعون نداره، ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین نشسته. هر قومی که بخوان رو زمین فساد کنن، خدای متعال بساط اونها رو جمع میکنه. بعد یه نکته ای رو خدای متعال توضیح میدهد که چجور میشه این فرائن پیدا میشن، چجوری قوم عاد و ثمود پیدا میشن، رو زمین فساد میکنن، بت پرستی به پا میکنن، دنیا پرستی به پا میکنن، جلوی بندگی خدا و راه انبیا رو میگیرن. یه نکته ای رو قرآن بیان میکند که نکته بسیار لطیفی است. قرآن میفرماید که ما روزی رو تقسیم میکنیم و گاهی بر یه عده تنگ میگیریم، گاهی هم وسعت میدیم. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، انسان وقتی خدای متعال در تدبیری که برای او میکنه او رو مبتلا میکنه، امتحانش اینه، رزق او رو تنگ میگیرد، یه مدتی سختی برش پیش میاد، رزق گاهی معنوی است گاهی مادی است، تنگ میشود. فیقول ربی اهانن، این انسان تلقیش اینه، میگه خدای متعال منو تحقیر کرده، به من اعتنا نداره، ما قومی هستیم که از چشم خدا افتاده ایم. چرا؟ چون وضع مادیمون خوب نیست، خدای متعال زندگی رو بر ما سخت گرفته. و به عکس همین انسان، انسانی جامعه ای وقتی خدای متعال امتحانشون میکنه، و اما اذا مبتلاه، خدا او رو مبتلا میکنه، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، خدای متعال به او آبرو میده، امکانات بهش میده، میگه خدای متعال ما رو محترم کرده، ما قوم محترمیم، ما قوم عزیزیم، خصوصیت داریم، خدای متعال ما رو یه قوم ویژه قرار داده. چرا؟ چون امکانات به همون داده، دستمون رو تو دنیا باز گذاشته، آبرومندمون کرده، مقتدرمون کرده، امکانات به همون داده. قرآنی رو خدای متعالی رو نفی میکنه، فقط کلا، اصلا اینجوری نیست. اگر یه مدتی به شما آبرو دادیم، عزت دادیم، به یه شخصی، به یه جامعه‌ای، به یه قومی امکانات مادی دادیم، آبرو داریم، عزت دادیم، معنیش اینه که اینا که قوم ویژه‌ای ان، ما خیلی برشون احترام خاص قائلیم، این ابتلا و امتحانه. و کلا اینجوری نیست. بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما این امکاناتی که ما بهتون دادیم، آبرویی که بهتون دادیم، اونجایی که ما گفتیم خرج کردید، ما این آبرو به شما دادیم که یه جای خرجش کنیم، گفتیم یتیم رو اکرام کنید، این امکانات مادی رو به شما دادیم یه جای این بارو زمین بگذارید، اون مساکین زمینگیر رو دستگیری کنید، دیگران رو هم ترغیب کنید، از آبروتون از موقعیتتون استفاده کنید، با موقعیتی که به شما دادیم، احترامی که بهتون دادیم، مقدوراتی که داریم، دست دیگران رو بگیرید. شما این کارو نکردید، شما این آبرو اونجایی که ما گفتیم خرج نکردید، این مال اونجایی که ما گفتیم خرج نکردید. ولا تهازون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما، به عکس، چون شما خیال میکنید این دارایی، این ثروت، این آبرو، این قدرت خودش موضوعیت داره، خودش مهمه، سعی میکنید سهم دیگران رو هم به طرف خودتون بکشید. اگر انسانی رو فهمید که این امکانات تو دنیا برای امتحانه، این امکان رو به من میدن میگن یه جای زمین بگذار، این بار رو دوش من میگذارن میگن یه جای این بار رو زمین بگذار، اگر خودش رو امانت دار دونست، اگر این رو امتحان دونست، این بار آبرویی که بهش دادن میدونه یه جایی باید زمین بگذاره، یه جایی باید خرج کنه، این پولو یه جایی باید خرج کنه. این موجب فساد و طغیان نمیشه، با این امکانات طغیان نمیکنه. ولی اگه کسی خیال کرده خود این قدرت موضوعیت داره، خود این ثروت موضوع، مثل قدرتمندان عالم خیال میکنن ملاک عزت و شرافت امکاناته، اخ اینها وقتی این اشتباه رو میکنن سعی میکنن میراث دیگران هم به سمت خودشون بکشن، و تاکلون التراث اکلا لما، سعی میکنید همه امکانات دنیا رو از زیر پای دیگران هم بکشید، فرشو بندازید زیر پای خودتون، مقدورات عالم، امکانات عالم، منابع عالم رو جمع کنید برای خودتون. قرآن میفرماید که انهو، این که فرائنه اقوام گذشته مبتلا شدن به فساد روی زمین، به جای اینکه سرشون زیر باشد بندگی بکنن راه خدا رو برن تو عالم، طغیان کردن و فساد کردن، ما هم یه جای تازیانه عذاب رو بر اونها فرو ریختیم و مجازاتشون کردیم، علت این طغیان همین اشتباه بود. خیال میکردن که امکانات دنیا بود و نبودش موضوعیت داره، در حالی که نه اون موقعی که امکانات به شما میدیم معنیشون شما رو احترام کردیم، نه اون موقعی که ازتون میگیریم معنیشون شما رو تحقیر کردیم. دو تا شرایط ابتلاست، مؤمن از هر دو استفاده میکنه، اونجایی که امکانات ازش میگیرن یه جور به خدا نزدیک میشود، یه جور بندگی میکنه، اونجایی هم که امکانات بهش میدن جور دیگری بندگی میکنه، نه اون موقع مغرور میشود نه وقتی ازش میگیرن مایوس میشه، یه جا صبر جمیل میکند، یه جا هم با این امکانات بندگی میکنه، فداکاری میکنه، ایثار میکنه. اونایی که اینو نمیفهمند، این امکانات دنیا اونها رو مشغول میکنه و طبیعتاً براشون موضوعیت پیدا میکنه، فساد رو زمین میکنن، دنبال برتری جویی هستن، میخوان تو این زمین برتری جویی بکنن، غلبه پیدا بکنن، دیگران رو زیر دست خودشون قرار بدن، تحقیر بکنن. وقت این موجب میشود که از عالم آخرت محروم میشن. یه تعبیری قرآن داره، تلک دار الاخرت، اون سرای آخرت رو، اون سرای نورانی رو ما برای کسانی قرار دادیم، مال کسانی مقرر کردیم، تلک دار آخر نجعلها للذین، برای کسانی که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، رو زمین که زندگی میکنن، رو زمینن، همه ما رو زمینیم، آمدیم رو این زمین، درسته؟ روی این زمین که زندگی میکنن فساد نمیکنن، دنبال برتری جویی نیستن، دنبال اثبات نفس نیستن. در روایات بعضی وقتا یه تعابیری داره خیلی سخت، در یه نقلی داره حضرت فرمود اگر دو تا بند کفش هست، تو دوست داری بند کفش نوتره رو به کفش خودت ببندی، این آیه شامل حالتو نمیشه. سر سفره نشستی، بشقاب پرتر رو میکشی جلو خودت، میوه درشته رو برمیداری جلو خودت میگذاری، همینقدر، این که مهم نیست، تو دیگه مصداق این آیه نیستی، به اون دارالآخره نمیرسی. ما هممون رو زمین زندگی میکنیم، بعد از این دارالارض وارد دارالآخره بشیم. انبیا آمدن ما رو از همین دنیا ببرن تو آخرت، لذا اونایی که اهل بندگی ان رو زمین، فساد ندارن، علو ندارن، از همین دنیا وارد دارالآخره میشن، پاش رو زمینه به خودش، ولی خودش تو دارالآخره است. ولی یه عده‌ای هستن امکانات مشغولشون میکنه، دنبال برتری جویی و قدرت بیشتر و ثروت بیشتر و میزه بهتر مال من باشه و غذای بهتر مال من باشه، اینا رو زمین میمانن، نمیتونن از زمین بالا برن. داستان دنیا امینه، میفهمد ما این امکانات رو زمین رو برای این قرار دادیم، مورد امتحان قرار میگیرید، با همین امتحانا شما بهترین آدم ها میشید، احسن عملا میشید، از سر سفره دنیا پا میشید، بزرگ میشید، وارد دارالآخره میشید، وارد عالم بهشت میشید از همین دنیا. بهشت آخرت سرش خودش محفوظه، اما مؤمنینی که دو دنیا درست را میرن از همینجا وارد بهشت میشن، همینجا وارد دارالاخره میشن، از همینجا پاشونو میذارن تو ملکوت عالم، در عین اینکه رو زمینن تو دارالملکن قلبشون تو عالم ملکوته. اگر کسی دنبال فساد نبود از همینجا وارد دارالاخره میشه، که در روایات فرمود دارالاخره یعنی ولایت ما. همین دنیا برای اون میشه محیط ولایت امیرالمؤمنین، وارد نعیم میشه، ان الابرار لفی نعیم، الان وسط بهشت. اونایی که اینو نمیفهمن خیال میکنن امکانات دنیا موضوعیت داره، این مال این قدرت خود اینا مهمه. قرآن میفهمد اصلا اینا مهم نیست، اینا اگر مهم بود که ما برش نمیداشتیم. و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، ما اونی که رو زمینه تبدیلش بکنیم به خار و خاشاک، دوباره زمین میشه ولی زمین خوش. پس این جلوه های دنیا هیچ کدوم موضوعیت ندارن، فقط بستر ابتلا. اونایی که اینو نمیفهمند خیال میکنن موضوعیت داره، شروع میکنن فساد کردن، میخوان حق دیگرانم به طرف خودشون بکشن. تحبون المال حبا جما، دل میبندن به امکانات. تأکلون التراث اکلا لما، میراث دیگران رو هم به سمت خودشون، میشه فساد. حالا سوال اینه، ببینید اینهایی که تو عالم بنای فساد میذارن کم کم ادعای خدایی میکنن، میشن فرعون، میخوان همه رو بیارن زیر سلطه خودشون، میخوان مردم خدا پرست نباشن، مردم بنده اونا باشن. تعجب نکنید اگه قدرتمندان عالم الان میخوان همه عالم برده اونا باشن. آدمی که دنبال فساد رفت، دنبال برتری جویی رفت، برتری جویی مقدمه فساد. پس ببینید یه جریانی در مقابل انبیا تو عالم شکل میگیره که اون جریان فساد در عالم میکنن، دنبال برتری جویی هن. ریشش هم همینه، اشتباه میفهمن عالم رو، خیال میکنن امکانات دنیا موضوعیت داره، سعی میکنن امکانات دیگران هم به سمت خودشون بکشن. پس یه دستگاه فسادی در عالم هست که اون کسانی که میخوان بندگی کنن سرشون زیر باشه، اینا نمیگذارن بندگی کنن. ما وقتی میخوایم بندگی بکنیم دوتا قدم باید برداریم. یه قدم اینه که از اونا اعراض کنیم، دومی که یه پناهگاهی باشه به او پناه ببریم که در پناه او محفوظ بمانیم، دیگه مشرکین نتوانن ما رو وارد وادی شرک کنن. این تعبیر قرآن رو ببینید، فقط اصحاب کهف بعد 300 و اندی سال بیدار شدن، نمیدونستن چقدر خوابیدن، به یکیشون گفتن برید مخفیانه خرید کنید، بیاید متوجهتون نشن، و الا یا شما رو سنگسار میکنن یا دوباره برتون میگردونن به بت پرستی، یا نابودتون میکنن یا مجبورتون میکنن دوباره بت پرست بشید. این جریان قدرت های مادی است. قدرت های مادی یا ما رو نابود میکنن یا تبدیل میکنن به بت پرست. تعبیر قرآن اینه، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. مکاتب دیگه این یهود و نصارایی که بر عالم حاکمن از شما راضی نمیشن تا شما به آیین اونا در بیاید، شما هم مشرک بشید. یه جریانی است که نه فقط خودش مشرکه، نمیذاره موحدین تو عالم موحد بمانند. الان جریان استکبار در عالم همینه، جلوی بندگی خدا رو ببینید اون ور عالم نشستن فساد به پا میکنن، از طریق شبکه‌هایی که درست کردن جوانان مؤمن ما رو آلوده میکنن، نمیذارن ما دنیا پرست نباشه، ما رو به حال خودمون ما نمیگذارن. دو تا قدم ما باید برداریم. قرآن به اصحاب کهف همینو میفرماد، خدای متعال به اصحاب کهف فرمود نمیخواد تکنولوژی رو بپرستید، نمیخواد مظاهر دنیا رو بپرستید، میخواد تو عالم خدا پرستی کنید. دلتون در گلوی دنیا نیست، شمایی که آزاد شدید، شمایی که بزرگ شدید، شمایی که میخواد تو عالم درست راه برید، دو تا قدم باید بردارید. یک، فاذا تزلتموهم، بعد از اونها فاصله بگیرید، مثل اونها نخورید، مثل اونها نخوابید، مثل اونها خونه نسازید، مثل اونا زندگی نکنید. اگه اونا همه چی رو میخوان ویران کنن شما دنبال رو اونا نباشید. دو، فعبو الالکه، یه پناهگاهی پیدا کنید، برید در اون پناه و قناعت بکنید. این داستان همه دوره های عالمه، انبیا کهف بودن، اونایی که میخوان تو عالم درست را برن از دست نمرود و فرعون و بت پرستی اونها نجات پیدا بکنن، ناچار باید از اونا فاصله بگیرن، بعدم بیان تو پناه انبیا. انبیا کهفن. وقت سید الشهدا اون کهف حسین الهی است که خدای متعال برای همه خوبان عالم قرار داد، با خدا قرار بسته بیاد پناهگاه مستجیرین بشه. اگر کسی دلش نمیخواد با اونا راه بره، اگر کسی نمیخواد تحت سلطه شیاطین و اولیاء طاغوت و اونایی که مقابل حضرت سفارایی کردن و میخوان دین نبی اکرم تو عالم نباشد، تو تاریخ در سلطه اونها بمونه، یک پناهگاه بیشتر نیست، باید بره تحت پناه امام حسین علیه السلام. کهف است، نمیگذاره اونها به انسان لطمه بزنند. مگه آدم تو این دنیا به کجا میخواد برسه؟ حبیب میخواست چه بشه که نشد؟ اگر حبیب به سید الشهدا پناه نمیبرد چی میشد؟ چند سال دیگه تو دنیا بود؟ اگر زهیر و بریر و مسلم ابن اوسجه و اینها پناه به سید الشهدا نمیبردن، تو این دنیا چیکار میکردن؟ و الان کجای عالمن؟ اینا حلت به فنای خودشون رسوندن به سید الشهدا، حلول در آستان سید الشهدا، ماندگار شدن. به ما هم همینو یاد دادن، فرمودن هر وقت میرید زیارتشون بگید یا لیتنی کنت معکم، ای کاش منم همت کرده بودم با شما تو کربلا بودم. فافوز فوزا عظیما. امام رضا علیه السلام در اون حدیثی که به ریان ابن شبیب روز اول محرم فرمودن، یه جمله داره، فرمودن ریان ابن شبیب اگر میخواهی در با اصحاب سید الشهدا باشی، خیلی بشارت بزرگی است، خیلی بشارت بزرگی است، گنج حضرت به ما نشون دادن. و اونن ریان ابن شبیب، اگر دوست داری با اصحاب سید الشهدا باشی، بری تو کهف سید الشهدا، حضرت حفظت کنه، نتونن به ایمانت لطمه بزنن، نتونن به تو ضربه بزنن. در پناه سید الشهدا باشی، ابلیسی که دشمن ایمان ماست نتونه ما رو کافر بکند، مشرک بکنه، از ما گناه بگیره، ایمانمون رو ببره. فرمود اگر میخوای با اصحاب سید الشهدا باشی، هرگاه یاد اصحاب سید الشهدا کردی از خدا بخوا، این جمله رو بگو، آرزو کن، به سید الشهدا عرض کن یا لیتنی کنت معهم، ای کاش منم راه میدادید کنار حبیب و زهیر بودم، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، رستگار میشدم. این باب به روی ما همه بازه که بریم تو کهف امام حسین. و اگر رفتیم تو کهف امام حسین میشیم مثل حبیب، میشیم مثل زهیر. البته ممکن رنجی هم داشته باشه، کسی که به امام حسین پناه بود به سلامت از اون سختی ها عبورش میده، سختی هست، ولی سختی ها قدم به قدم تبدیل به پیروزی و فتوحات باطنی و تبدیل به بهشت و معنویت و راحتی میشه. اصحاب سید الشهدا بعضی هاشون داره در عاشورا، خود حضرت اینجوری بود، بعض اصحاب هم اینجوری بودن، اونایی که خیلی به حضرت نزدیک بودن، داره هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشد و قوای شیطان هجومشون رو سنگین تر میکردن، چهره اینا برافروخته تر میشد، بانشادتر میشدن. بعضی هاشون داره اینا اصلا تیزی شمشیر رو احساس نکردن. اگر کسی رفت تو کهف امام حسین علیه السلام، حضرت پناهش دادن، میشه حبیب، میشه زهیر، میشه بریر. سحره فرعون میخوان برن با موسی کلیم به جنگن، به فرعون میگن اگه ما پیروز شدیم مزد به ما میدی، ان لنا اجرن ان کنا نحن الغالبین. فرعون میگه بله، انکم اذن لمن المقربین، جزء مقربان من میشید، اینقدر پستن، اینقدر کوچکن که وقتی مزد میخوان برای جنگ با پیغمبر خدا، مزدی که بهشون میده میگه مقرب درگاه من فرعون میشید، به من نزدیک میشید. حالا ببینید، اینا آمدن معجزه حضرت موسی رو دیدن، ایمان آوردن، انا آمنا برب العالمین، آمدن طرف حضرت موسی، نفس حضرت موسی بهشون خورد. کهف یعنی این، پناهگاه یعنی این. اینایی که تا دیروز با نفس فرعون را میرفتن، فرعون وقتی میخواد مزد بهشون بده برای جنگ با پیغمبر خدا، میگه شما رو به خودم نزدیک میکنم، جز مقربان من میشید، دوروری من میشید. فرعون بهشون گفت اگر دست از موسی بر ندارید، بدون اجازه من ایمان آوردید، میبرمتون لابلای نخل ها، به دارتون میکشم، نامتونم گم بشه، رد پاتونم گم میکنم. نداره لا اسلم انکم علی جزوء النخل، فی جزوء النخل، لابلای نخلستانا میبرم سر به نیستتون میکنم. چی گفتن به فرعون؟ ببینید کهف حسین یعنی این. وقتی میای طرف حضرت موسی اینجوری میشی. اینایی که تا دیروز همه قلبشون غرق در دنیا بود، با نفس فرعون را میرفتن، با مزد او، با تطمیع او، با تهدید او را میرفتن، به فرعون میگن اقض ما انتقاز، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دستت به بالاتر از دنیا که نمیرسه، تو اینجا به تو قدرت داده خدای متعال، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط دست تصرفت تو این دنیا، ما دیگه تو این دنیا نیستیم، ما از این دنیا رستیم، تو دستت به ما نمیرسه که.
تو چی کار میخوای کنی با ما؟
آدم اگه رفت تو کهف امام حسین همه شیاطین عالم جمع بشن، وقتی تو کهف امام حسینی اقض ما انتقاز انما تقضی هاز، من از دار دنیا رستم، من وارد دار الاخره شدم، من به امام حسین رسیدم. امام حسین کهفس یعنی دار الاخره است، راهتون داد تو وادی خودش در پناه خودش، همه شیاطین با هم جمع بشن دستشون به تو نمیرسه. نهت میکنید نفس اولیاء خدا اینجوری است. این شهدای دفاع مقدس بعضیشون ببینید واقعا عجیبن. میگه من آرزوم این است به دست صهیونیست‌ها و یهود کشته بشم، عنودترین دشمن اهل بیت. آدم اینجوری میشه دیگه، چه کار میخواد کنه با آدم؟ ارزم جمع وجود مقدس سید الشهدا کهف المستجیرین است. خدای متعال این وجود مقدس رو تو عالم دنیا فرستاده، این باب روی ما باز شده، حضرت کار رو تو عالم تمام کرد. در عاشورا این کهف و تمام، همه میدانید در روایت دارد غروب عاشورا نصر و پیروزی مشرف شد بر حضرت، آمد، همه شرایط پیروزی و فتح آماده شد. خدای متعال فرمود اگر پیروزی رو انتخاب کنید همه چیز رو به شما برمیگردونیم، شما رو غالب بر همه دشمنان میکنم. حضرت بین اون پیروزی و شهادت، شهادت رو انتخاب کرد. چرا؟ نکتش شاید یک کلمه است. وقتی حضرت از مدینه بیرون می آمد، همین چند شب قبل 28 رجب از مدینه بیرون آمدن، به حضرت سران جن آمدن و اون سیم طاووس در لحوف نقل می کنن، آمدن گفتن آقا شما برگردید، ما میریم کارو تمام میکنیم، شما چرا را افتادین؟ ما شیعیان میریم کارو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه بنابراین کارا باشه که من از شما تواناترم، عالم در اختیار منه، من معقل و پناهگاه مؤمنینم، من باید به شهادت برسم تا مردم راهشون رو بفهمن، ولی همه مؤمنین جهنمی میشن. عنایت میکنید حضرت چرا شهادت رو بر پیروزی انتخاب؟ یه نکتش اینه، شهادت حضرت چراغ راه ماست. عشق بر حضرت متحر قلبه، حیات قلبه. روایاتشو میدونید، امام رضا فرمود پسر شبیب اگر گریه کردی برای امام حسین اشکت بر صورت جاری شد، خدای متعال همه گناهان تو میامرزه. صغیرن کان او کبیرا قلیلن کان او کس، هر کی حرف داره با امام رضا بزنه، به من مربوط نیست. اشکال میخوان کنن به امام رضا میتونن؟ کوچک و بزرگ همه رو خدا پاک میکنه. این کهف حسین انشاءالله خدای متعال ما توفیق بده صبح و شبمون با این کهف باشیم در پناه حضرت. یه لحظه از پناه حضرت آمد بیرون، شیطان ما رو میزنه. کهفی که در مقابل شیاطین و شیطان هست سید الشهدا است. انشاءالله پناه ببریم، همه ای عمرمون تو پناه این کهف قرار بگیریم و در پناه حضرت صبح و شبمون انشاءالله ثانیه ها و لحظات عمرمون بگذره و دست شیطان از ما کوتاه بشه. خب عرضم تمام. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا، تقدیم به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجمعا صلوات بفرستید.